مراسم شرکت کردند و شما شنونده مجله بعد از ظهر ما هستید. در ادامه بپردازیم به چند پیام تلفنی. پیش از اون هم بگم که شما هم میتونید نظرتون رو درباره تأثیر کشته شدن قاسم سلیمانی بر روابط ایران با کشورهای منطقه و همچنین ایالات متحده آمریکا با ما در میون بگذارید. 2042211122113 در اختیار شماست که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و البته فراموش نکنید که شما میتونید از امکان دیگری هم استفاده کنید، فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. با هم تعدادی از پیام ها رو بشنویم و منتظر پیام های شما هم هستیم.
جای تأسف داره که این خامنه ای و دار دستش فکر میکنن آمریکا هم برای شهروندهای خودش هیچ ارزشی قائل نیستن، که مثلا یه دونه هم حالا آمریکایی بکشن بعد اونا به خیال رد بشن برن. فکر کردم مثل خودشون راحت 1500 نفر از مردم خودشونو بکشن و هیچ کس هم کاری به کارشون نشته باشه.
خواستم برای اون دوستایی که توی اینستاگرام و توییتر برای مرگ قاسم سلیمانی پیام تسلیت میدن بهشون بگم که این آقای قاسم سلیمانی فرمانده همون سپاهیه که یک ماه پیش خود ملت ایران رو پرپر کرد. نزدیک 1500 نفر رو فقط کشتن. الان هزاران نفر تو زندانن. اگر تسلیتی هم هست باید برای بازمانده های اون 1500 نفر باشه.
توی این دریای اطلاعات، اخبارها، گفتگوها و آینده نگریها و در حقیقت نظرهایی که این چند روزه ما شاهدشون هستیم نسبت به مسئله آقای سلیمانی که ترور شدن چند وقت پیش، یکی از صحبتها به نظر من خیلی قشنگتر بود و یک تحلیل دلسوزانه تری بود نسبت به این قضیه، و اونم این بود که ما یه شخصیتی رو از دست دادیم که میتونست توی زمینه خودش یکی از بهترین مهره های جنگی آینده کشور اون باشه و میتونست از تجربه هاش به نحو احسن استفاده بشه. اما متاسفانه این جاه طلبی و این حس خونخواری که دولت جمهوری اسلامی داره، حالا بهتر بگم شخص آقای خامنه‌ای و اطرافیانشون دارن، باعث میشه که نیروها اون استعدادهایی که به صورت ذاتی توی هموطن ما هست نابود بشن، از بین برن. نوع پرورش این شخص میتونست متفاوت باشه، میتونست یکی از افرادی باشه که نامش تا سالیان سال توی خاطر ملت‌ها بمونه.
از مرگ آقای سلیمانی بیشتر ایرانی ها خوشحال شدن، توی خونه ها جو خوشحالی هستش. درسته که در بیرون ظاهرن خیلی ها عزادارن و این روشی هست که رژیم جمهوری اسلامی پیدا کرده تا جو رو عوض کنه و خیلی از مردم به ظاهر خودشون رو نشون بدن، حالا یا از ترس یا از به خاطر منافع، ولی به هر حال واقعیت اینه که بسیاری از مردم از کشته شدن آقای سلیمانی خوشحالن. ببین این رژیم چه با مردم کرده که از مرگ اینها مردم تا این حد خوشحال میشن.
من واقعا از رادیو فردا تقاضا دارم یه برنامه‌ای بذارن، از چند تا روانشناس و جامعه شناس دعوت کنن و بیان بررسی کنن که چطور امکان داره که بعد از کشته شدن فردی مثل قاسم سلیمانی حتی عده‌ای از افرادی که با جمهوری اسلامی زاویه دارن و اصلا منافعشون یکی نیست و حتی با این رژیم مشکل دارن، بیان عکس همچین فردی رو مثلا به عنوان عکس پروفایلشون قرار میدن یا واقعا ازش طرفداری میکنن یا واسه مرگش ناراحتن. یه چطوری امکان داره یک انسان در یک همچین زمانی با این وجود این همه رسانه‌های آزاد واسه شخصی که دستش تو قتل این همه آدم بوده، از قاچاق مواد مخدر، از هزاران هزار داستان ثابت شده و نشده دیگه، واقعا چطوری امکان داره؟ خیلی دوست دارم واقعا به عنوان یک ایرانی برای من جای سوال داره، دوست دارم این قضیه روشن بشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. اما پیشتر در ابتدای مجله هم اشاره کردم که موجی از واکنش‌ها و تدابیر امنیتی برای مقابله با حملات تلافی جویانه احتمالی ایران صورت گرفته به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی و تعداد دیگر از فرماندهان سپاه و همچنین هشت و شعبی، گروه هشت و شعبی، ابو مهدی مهندس. شاهین بشیری در استودیو حضور داره تا برامون از این تدابیر امنیتی بگه. شاهی
با سلام به شنوندگانمون. یک مقام امنیت سایبری آمریکا نسبت به حملات احتمالی تلافی جویانه ایران در زمینه سایبری در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی هشدار داد. کریستوفر کربز، مدیر امنیت سایبری در وزارت امنیت داخلی آمریکا، از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی خواست اطلاعات قبلی خودشون رو درباره هکرهای وابسته به حکومت ایران بروز کنن و به مراقبت شدید از سامانه‌های مهم بپردازن. از طرف دیگه اسوسییتد پرس به نقل از چند کارشناس امنیت سایبری گزارش داده که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی ممکنه به روال پیش از برجام برای ایجاد اختلال در سامانه‌های دولتی و خصوصی آمریکا تلاش‌های گسترده‌ای رو آغاز کنن. بنابر همین گزارش، جان هالتکویست از مدیران ارشد شرکت امنیت سایبری فایر آی هم با هشدار در مورد فعالیت مجدد هکرهای ایرانی گفت موقعیت‌هایی برای اونها وجود داره که بتونن باعث ایجاد اختلال و از کار انداختن بشن.
اما بپردازیم به این که ما موجی از واکنش‌ها رو هم شاهین شاهدش بودیم. شخصیت‌های سیاسی به این قضیه واکنششون دادن. این شخصیت‌ها طیفشون از کجا به کجاست؟
بله، میتونم به عنوان نمونه به سناتور لینسی گراهام اشاره کنم از نزدیکان ترامپ که در رشته ای از توییت هاش نوشته اگر ایران همچنان به آمریکا و متحدانش حمله کنه باید سنگین ترین قیمت ها رو بپردازه که شامل نابودی پالایشگاه های نفتی اونها هم میشه. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم در حمایت از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت این تصمیم باعث نجات جان بسیاری از آمریکایی ها شده.
The President Trump's decision to remove Qasem Soleimani from the battlefield saved American lives. There's no doubt about it.
به گفته یه آقای پومپئو، قاسم سلیمانی در حال طرح‌ریزی نقشه بزرگی بود که جان ده‌ها بلکه صدها آمریکایی رو به خطر می‌انداخت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در مورد واکنش آمریکا به حمله احتمالی ایران گفت درست مثل اسرائیل، ایالات متحده هم از حق دفاع خودش برخورداره.
Just as Israel has the right of self-defense, the United States has exactly the same right. Qasem Soleimani is responsible for the death of American citizens and many other innocent people. He was planning more such attacks.
به گفته نتانیاهو، قاسم سلیمانی مسئول مرگ شهروندان آمریکایی و بسیاری مردم بیگناه دیگه بود و داشت به برنامه ریزی برای حملات مشابه بیشتر می پرداخت. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که اسرائیل در دفاع از صلح، امنیت و دفاع از خود در کنار آمریکا می ایسته. از طرف دیگه رهبران فرانسه، روسیه و برخی دیگر کشورها از پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کردند و خواستار خیشتنداری ایران شدند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه 13 دی ماه از همه طرف‌ها خواست که از تنش‌های بیشتر اجتناب کنند. کرملین هم در یک گزارشی نوشته که آقای پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نسبت به تبعات اقدام ایالات متحده هشدار داده و عنوان کرده که این اقدام میتونه شرایط رو در منطقه وخیم‌تر کنه. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم گفته که رهبران ایران و ایالات متحده با خیشتنداری مانع جنگ جدیدی در منطقه خلیج فارس بشن.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که با ما همراه بود. نگاهی داشتیم به موجی از واکنش‌ها و تدابیر امنیتی برای مقابله با آنچه حملات تلافی جویانه احتمالی ایران خوانده شده. اما همچنان با شما همراه هستیم. بنیامین صدر همکارم در اینجا حضور داره، تازه دیگه به استودیو خواهد آمد تا بار دیگه نگاهی داشته باشیم به شبکه‌های اجتماعی. این بار می‌خوایم یه مقدار بپردازیم به واکنش‌هایی که چهره‌های معروف دادن که این روزها در ایران خیلی‌ها بهشون میگن بنیامین سلبریتی.
سلام دوباره به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، این ماجرای در واقع واکنش سلبریتی ها در ایران و همینطور برخی هنرمندان یا حالا نویسنده ها و کسانی که دستی در فعالیت های فرهنگی و هنری دارن، خیلی در واقع پرسش برانگیز شده و حساسیت زا شده در فضای شبکه‌های اجتماعی. خیلی ها در واقع کسانی که از مخالفین جمهوری اسلامی هستند، از سلبریتی ها و چهره های سرشناس سینمایی و فرهنگی که به نوعی در واقع محکوم کردن کشته شدن قاسم سلیمانی رو یا با او ابراز همسویی کردن، انتقادهای شدیدی کردند از این جهت که معتقدن چرا هنرمندان مثلا در قبال کشته شدن معترضان عمدتا جوان در آبان ماه خیلی هاشون
واکنش خاصی رو نشون ندادن. خیلی نکته‌ای بوده که خیلی بهش اشاره میکنن.
دقیقاً و اون و اتفاقا این رو در پاسخ به کسانی میگن که معتقدن باید خشونت رو محکوم کرد، منتقدین این دسته از هنرمندان و سلبریتی ها میگن خب خشونت باید در واقع به هر شکلی محکوم بشه اگر بناس محکوم بشه، و اینکه شما در قبال کشته شدن تعداد زیادی از معترضان که عموما هم یعنی دست خالی بودن و در واقع در آبان ماه کشته شدن، حالا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل بیش از 300 نفر، به گزارش خبرگزاری رویترز 1500 نفر و به هر حال تعداد بسیار بالایی هم بوده، چرا سلبریتی ها در اونجا به قول تو واکنش چندان مشخصی نشون ندادن؟ کاربری به نام عجیب زاده گفته که قسمت غم انگیز ماجرای سوگواری سلبریتی ها برای قاسم سلیمانی اینه که عمده اونها در واقع هیچ تعلق ایدئولوژیکی هم به این نظام ندارن و در محافل شخصی یا محافل خصوصی خودشون در واقع کاملا متفاوت از آنچه که نظام جمهوری اسلامی میخواد عمل میکنن، اما اینجور وقتها در واقع همسو میشن با اون گفتمان حکومتی جمهوری اسلامی. کاربر در واقع دیگری به نام هیومن گفته که هیچ کدوم از این سلبریتی ها برای ملت هزینه نمی کنن. از کشته شدگان آبان و دیگر روزهای سخت ایران عموما سخن نمیگن، ولی خب به خاطر مسائل مالی یا ارتباطاتی که دارن بخش بزرگی از این هنرمندان با حکومت و همینطور وضعیت شغلی خودشون اینجور وقتها پا به میدان میذارن و همسو میشن با حکومت. اما در مقابل کسانی هم که به نوعی خواستن دفاع بکنن، مثلا پرویز پرستویی که بازیگر سرشناس سینمای ایران هست، او این در واقع در استوری که در اینستاگرام خودش گذاشته به این اشاره کرده که قاسم سلیمانی در واقع به نوعی جلوگیری کرده از ورود داعش در مقطعی به ایران و دلیل حمایت خودش رو یا حمایت دوستان خودش رو این اعلام کرده، که البته منتقدانش معتقد بودن در حالا پست کامنت هایی که برای پرویز پرستویی نوشتن که این گونه نیست و امنیت ملی ایران در واقع این یک نوع پروپاگاندای حکومتی است که امنیت ملی رو میخوان ربط بدن به جلوگیری از ورود داعش به ایران به دست قاسم سلیمانی یا امثال او، و اینکه اساسا ایران دلیل نداره که در کشورهای دیگه‌ای که ربطی به ایران ندارن حضور نظامی یا در واقع شبه نظامی داشته باشه که این مسائل پیش بیاد و منافع ملی ایران به خطر بیفته یا مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار بگیرن به خاطر حالا جنگ های نیابتی که در منطقه خاورمیانه وجود داره. کاربر دیگری به نام امامزاده نمیدونم چی چی،
خب خیلی خوبه همین امامزاده نمیدونم چی چی داری. البته من این نوید رو هم بدم که الان کامران ملک مطیعی بازیگر، کارگردان و برنامه ساز رادیویی و تلویزیونی با ماسک شهره شناخته شده ای هم هست به جهت بازی هایی که انجام داده. ایشون از منتقدان
در واقع
این برخوردی بودن که چهره های مشهور کردن. من میخوام که تو هم باشی. ما بریم سراغ آقای ملک مطیعی. آقای ملک مطیعی بهتون سلام میکنم. فکر میکنم که اول این سوالو ازتون بپرسم که انتقاد مشخص شما به این گروه از چهره های مشهور که به نوعی ابراز حالا نزدیکی کردن، ارادت کردن یا انتقاد کردن از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق به این شکل چی هستش؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های رادیو فردا. والا من تقسیم بندی کردم این بر بچه های هنرمند رو یا به نوعی هنرمند رو توی ذهن خودم. یه کسایی هستن که بی خود بی جهت دلشون میخواد اسمشون همه جا باشه برای اینکه دیده بشن. یه کسایی هستن که به قول معروف خوش رخصی هم میکنن، حالا بعضی هم که اصلا دیدی توی این اعلامیه اصلا اسمشون وجود نداره، اینا خیلی هوشمندترن. یه عده هم واقعا مثل آقای دولت آبادی رو من توقع ندارم ازش، برای همین خوب مورد ایراد بنده هستن دیگه.
اتفاقا ما می‌خواستیم آقای دولت آبادی هم باشن و در این باره صحبت کنن. به هر حال شاید این انتقاد رو خیلی ها مطرح بکنن نسبت به آقای دولت آبادی، اما بنیامین تو نکته ای رو میخواستی اشاره بکنی؟
محمد سلام میکنم به آقای ملک موتی، اما نکته ای که خیلی ها بهش اشاره کردن این هست که خیلی از این هنرمندها تو مواقع دیگه میگن ما سیاسی نیستیم، برای اینکه از زیر، یعنی در واقع چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده بود و انتقادی که ازشون شده بود اینه که خیلی وقتا میگن ما سیاسی نیستیم، اما یک جاهای سیاسی میشن، مثلا شب انتخابات یا همچین اتفاقهایی که میفته علاقه من به سیاست میشن.
این یعنی این انتقادیه که کاربران به این گروه از چهره‌های مشهور میدن.
دقیقاً. و این
آقای ملک‌مهدی همین مسئله چگونه هست؟ به هر حال شما در داخل ایران هم فعالیت کردین، با خیلی از این دوستان هم کار کردید یا در مقابل دوربینشون بازی کردین یا به هر حال خودتون بخشی از ماجرا بودی. الان به چه صورتیه؟ چرا یک تغییرات به این شکل رو میبینیم؟ آیا گاهی اوقات بعضی ها میگن که مثلا تحت فشار بودیم؟ آیا این فشارها موجب میشه که اونها وارد عرصه بشن؟ یا بیشتر اونطوری که شما اشاره کردید در دستبندی های خودتون نشون دادن خودشونه؟
ببین یه خود برمیگرده، باید واقعا آسیب شناسی بکنیم این ماجرا رو. وقتی هنر ایران هنر دولتی است، خیلی از این بچه‌ها خب میخوان کار بکنن دیگه. وقتی تمام این راه‌ها یه جورایی همه ختم میشه به مؤسسه فرهنگ هنری اوج و دلشون میخواد که این موقع اسمشون باشه که پس فردا مدرکی داشته باشن که آقا ما هم بودیم، ما هم بازی ها، ما رو یادتون نره ها. خب این خیلی جای تأسف داره. یعنی آدم باید به کجا برسه که واسه یک لقمه نان بیاد اسمشو بذاره پای جریانی که واقعا از طرف همه دنیا رد شده، این ایدئولوژی، این نوع رفتار، این نوع کردار، و با افتخار نمیدارم استوری بذاره برای خودش، پست بذاره یا خودشو بزنه به بیخیالی. اینا جای تأسف داره.
بریم، این نکته ای هستش که در اون چیزی که کاربران واکنششون دادن خیلی میشه گفت که برجسته باشه که
بله، درباره سلبریتی ها محمد، همونطوری که خب آقای ملک موتی هم اشاره کرد، یک نکته دیگه که وجود داره اینه که خیلی از این واکنش ها، حالا جدای از این که بحث منافع کاری یا مالی مطرح میشه و خب عموما هم در داخل ایران توجیه میشه برای حالا هم صنفان در رشته های مختلف و در واقع صنف های مختلف، جدای از این یک چیزی هم هست که یک فضای عمومی دیکته میشه به یک سری صنف ها. این چیزیه که باز کاربرها بهش اشاره کردن که خیلی ها گفتن شما نتازین به این سلبریتی ها یا هنرمندان، چون که از بالا از اینها خواسته شده که در واقع
خب
همسوره.
همکنون از تهران استاد محمود دولت آبادی با ما هستند که به هر حال همه ما با نوشته های برجسته ایشون جای خالی سلوچ و بسیاری دیگر خاطره داریم، اینها رو خوندیم. استاد دولت آبادی واکنشی رو نشون دادند به کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق که این واکنش مورد توجه کاربران و رسانه‌های داخل ایران هم قرار گرفت. آقای دولت آبادی بهتون سلام میکنم. همونطوری که میدونید نوشته شما واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، اما برخی از دوستان شما رو یا خوانندگان آثارتون رو دلگیر کرد و در برابر در جاهایی که شما اسمتون به هر حال برده نمیشد، سانسور میشد، مثل رادیو تلویزیون دولتی ایران، این بار اسم شما رو با افتخار زمزمه کردند و مطلبتون رو هم خوندن. اگر میشه برای ما توضیح بدید که هدف از نگارش این مطلب چی بود و خودتون به منتقدانتون چه پاسخی میدید؟
اولا که قاسم سلیمانی ترور شد، کشته نشد. ما احتمالاً جوانانی که به این مطلب شاید اعتراض دارن یا اینها، یکی از علت این اعتراضاتشون آن است که فکر میکنن، تصور میکنن که من در مقوله فجایع آبان ماه خاموش بودم، در حالی که اینطور نیست. من در اون روز همون شب مدیانیه دادم که هیچ جا چاپ نکردند و از اونجایی که من با فضای مجازی کاری ندارم ترجیح دادم که روی فضای مجازی نگذارم مطلب رو، ولی امروز این مطلب رو ناچار رو فضای مجازی گذاشتم و دوستانی که از این بابت معترضن میتونن به اون بیانیه رجوع کنن و بخوانن. نکته دیگری که شما میپرسید، من نمیخوام که میپرسید چرا من اینو نوشتم، اینو من نمیخوام.
من نمیپرسم چرا شما اینو نوشتید، منظورم اینه که با توجه به انتقادات و دامنه های انتقادی که منتقدان میگن که آقای سلیمانی به هر حال از مسئولان عالی رتبه سپاه پاسداران بوده و سپاه پاسداران در آن چیزی که منتقدان میگن سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز شهروندان نقش داشته، و اینکه چگونه میشه که شما که خب نویسنده هستید که در داستان های خودتون مثلا در خود جای خالی سلوچ به داستان زندان و ساواک و اینها پرداختید و نویسنده هستید که آزادگی رو در آثارتون ترویج میدید، در مورد آقای سلیمانی چنین واکنشی رو نشون میدید، در صورتی که شاید مسئله داعش و اقداماتی که ایشون کرده باشه فقط بخش کوچیکی از فعالیت های ایشون بوده باشه؟
برعکس، من فکر نمی کنم که قاسم سلیمانی از زمره اون باشد که دستور بده به روی مردم ایران شلیک بشه. این به دستور آقای رئیس جمهور صورت گرفت و من در همون بیانیه‌ام خطاب به آقای رئیس جمهور نوشتم که شما دستور دادید که سرکوب کنن. من سردار سلیمانی رو که دوست نداشت بگیم سردار، گفته بشه سردار، او رو با ما یک سرباز ایرانی ببینم که در مقابل نیروهای خودخوانده‌ای که داعش نامیده میشن ایستاد و اونها از مرزهای ما دور کرد و جز به این مورد هم چیزی نپرداختم. بنابراین نه، من اصلا فکر نمی کنم حتی اگر یک اردن فکر می کردم که قاسم سلیمانی در این مسائل دستی یا اشاره داشته، مطمئنن به اون می پرداختم. در این مرد بعید می کنم، او یک سرباز بیرون از مرزهای ما و لب مرزهای ما بود. من این انگار داشتم از ایشون.
آقای دولت آبادی، همین اخیراً در پی همین واکنش آقای صادق زیبا کلام اشاره کرده بود به سوابق آقای سلیمانی و گفته بود که همه چیز رو میتونه کنار بگذاره جز یک چیز، و اون هم نقشی که آقای سلیمانی داشت در سوریه و در کنار بشار اسد و برای حفظ بشار اسد خب دست دادن به سرکوب مخالفان حکومت بشار اسد. به هر حال آیا اینها رو شما بخشی از اون چیزی میدونید که نقش ایشون میدونید در حمایت از تمامی ارضی ایران و حضور در اونجا رو؟
من فقط توجهم روی تمامیت ارضی. یه نکته من پرانتز بگم، در سال 58 به تهیه کنندهی که میخواست از اثر من فیلم بسازه یه لیستی نشان دادم، گفتن آقا این لیست قبل از ما بوده، اکنون هست، بعدا نیز خواهد بود، در این لیست دولت آبادی نباید. بنابراین تکلیف من با دم و دستگاه های دیروز و امروز و فردا کاملا روشنه. اما دو تا نکته هست که من جزو پرنسیپ هم هست، یکی سرزمینه، یکی مردم، یکی سربازانی که از این سرزمین دفاع می کنم و دفاع کردم. من اصلا سیاسی نیستم مثل آقای زیبا کلام که هست واقعا و آدم شایسته ایست که بتوانم اظهار نظر جامع بکنم. این مرد با نظامیان زیر دستش و در یه مقطعی چه خوب با نظامیان امریکایی توانستن داعش رو کنار بزنن. این برای من بسیار اهمیت داشت و در چند سمون اوائل هم من گفتم که انتظار دارم سربازان و سرداران ما اجازه ندن که این بیماری به مرزهای ما سرایت بکنه. اون چی که من رویم نوشتم تحکیب کردم همینه، مابقی غذای رو من نمیدانم، نمیشناسم، واردشم نمیشم.
سپاسگزارم استاد محمود دولت آبادی، نویسنده بسیاری از داستانهای خاطرانگیز و آثار برجسته ادبی از تهران ما رو همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم با ایشون به نوشته‌ای که ایشون در حمایت از قاسم سلیمانی و در انتقاد از کشته شدن قاسم سلیمانی مطرح کردند. اما همچنان کامران ملک مطیعی با ما هستش. کامران ملک مطیعی از منتقدان این نوع برخورد با ماجرای قاسم سلیمانی است. آقای ملک مطیعی، میخوام خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشید از صحبت‌های استاد محمود دولت آبادی که به هر حال شنیدید و شما در ابتدای صحبتاتون هم اشاره کردید که انتقاد دارید و در نوشته خودتون در فیسبوک هم من دیدم که شما انتقادی کرده بودید از یکی از اینکه چرا این رمان ها رو خوندید و حالا این حرف ها رو میشنوید.
والا آقای دولت آبادی، من نیومدم توی حرفشون، نمیدونستم میتونم بیام یا نه، ولی واقعا میگم من سیاسی نیستم. آقای دولت آبادی زمانی عضو گروهی بودن که سیاسی ترین گروه مملکت بوده. نمیتونم بگم من سیاسی نیستم یا اینکه من پای بیانیه رو امضا نکردم. نامه‌اش موجوده که وقتی ایشون به عنوان تو کانون نویسندگان بودن چه نامه‌هایی نوشتن، درباره شاه نوشتن، رژیم نوشتن، تمام اینا رو نوشتن. و بعدش هم ما چه مرز مشترکی آخه داشتیم با سوریه که آقای قاسم سلیمانی اونجا داشته دفاع میکرده از داعش. من هیچ کدوم از این حرفای آقای دولت آبادی رو نمیفهمم. زمینه که دیگه الان خود محمود دولت آبادی رو با این وضعیت نمیفهمم، هیچ جور نمیتونم بفهممش. کسی که
فکر نمی کنید که خب خیلی از این افراد، آقای ملک مطیعی من این نکته رو ببخشید میونه کلامتون بگم، فکر نمی کنید خیلی از این افراد واکنششون واکنش احساسی صرف هست به یک موقعیتی که اتفاق افتاده و به هر حال به نوعی سعی کردن ازش یه تصویر خاصی بسازن؟
بله، اگه یه جوون خیلی چه میدونم تازه به دوران رسیده ای بود، هنوز هر رو از بر تشخیص نمیداد، مسائل سیاسی اون مملکت رو نمیدونست، تاریخ اونجا رو نمیخوند، من میگفتم بله احساساتی شده، این کار کرده، حرجی هم برش نیست. ولی آقای دولت آبادی چرا؟ من متوجه نمیشم. من امیدوارم مثلا به زودی شاهد این باشیم که جای خالی قاسم بنویسه جای مثلا جای خالی سلوک. دیگه من نمیدونم.
سپاس.
درسته.
در مورد بقیه چطور؟ در مورد بقیه هنرمندان، فیلمسازان، به هر حال خیلی ها بودن، پرویز پرستویی بود، محمد متوسلانی بود، اینها هم واکنش نشون دادن. اگر خیلی کوتاه در یک دقیقه.
همون چیزی که دارم میگم، من واقعا توقعم از هنرمند ایرانی نیستش که تفنگ برداره چریک بشه بیاد بره مبارزه بکنه. این موقع ها لاغر سکوت بکنه، دیگه نمک رو زخم مردم نریزه. به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک کسی که هنرمند پیشرو جامعه است، هنرمندا در جوامع مختلف جلوتر از مردم عوام فکر میکنن. متاسفانه به جایی رسیدیم که هنرمندای ما الان پشت عوامن، پشت عامن، پشت مردم کوچه بازارن. اونها جلوتر از هنرمندای ما هستن که وظیفه‌شون چیز دیگری است.
سپاسگزارم کامران ملک مطیعی، نویسنده، کارگردان، بازیگر و برنامه ساز رادیو و تلویزیون که از آمریکا ما رو همراهی می‌کردن، از منتقدان برخورد چهره‌های مشهور. بنیامین سعد همچنان با ماست. بنیامین، اگر نکته دیگری باقی مونده که می‌خوای اضافه کنی به این بحث.
محمد، خب همونطوری که اشاره شد توی این جریان گفتگوهایی که تو داشتی، یک تلقی که وجود داره، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بهش اشاره کردن، اونایی که سعی کردن نقد منصفانه تری بکنن و از فضای احساسی کمی دوری بکنن، همین ماجرای پروپاگاندایی هست که جمهوری اسلامی در رابطه با دفاع از مرزها و دفاع از ایران در واقع،
یعنی بریم تبلیغات خاصی انجام
تبلیغات خاص و میگن این تاثیرگذار هست، گهگاهی که مثلا گروهای خشونت طلبی مثل حکومت اسلامی یا همون داعش در واقع امثال قاسم سلیمانی بودن که جلوی اون نفوذ اونها رو گرفتن. این تبلیغاتی است که جمهوری اسلامی میکنه.
خیلی ها باور دارن. من حتی خیلی از کاربران عادی رو دیدم که دقیقا ابراز همدردی کرده.
خیلی از هنرمندانی هم که جهتگیری سیاسی مشخصی ندارن یا حالا مرام اعتقادی خاصی ندارن که عموما اینطور هست، یا ورزشکاران و چهره‌های حالا سرشناس، اونها هم فقط این براشون در واقع ملاک قرار می میگیره تو اظهار نظرها.
یعنی میتونیم بگیم که یک موجی راه میافته و امکان داره که عده‌ای با این موج همراه بشن. لزوما امکان داره که یک برخورد کاملا مثلا
ایدئولوژیک سیاسی نباشه.
سیاسی نباشه. از شما هم دعوت میکنیم که به این بحث بپیوندید. 20420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هست. لحظه به لحظه داریم به پایان مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم. از اینکه همراه من محمد زرقامی و همکارانم بودید در این مجله بعد از ظهر سپاسگزارم. تا لحظات دیگر اما شما رو میسپارم به مهتاب وحیدی راد که با شما همراه خواهد بود.